ساعت 23 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ایران حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نتنز را تروریسم هسته‌ای خواند. اسرائیل می گوید درباره موضوع ایران با آمریکا همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. نخست وزیر کره جنوبی وارد تهران شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حادثه اخیر در تأسیسات نتنز را تروریسم هسته‌ای خوانده و عاملان این اقدام را تهدید به تلافی جویی کرد. علی اکبر صالحی روز یک شنبه وقوع این حادثه را با مذاکرات هسته‌ای که هفته گذشته در وین برگزار شد مرتبط دانست و خواستار برخورد جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تروریسم هسته‌ای شد. روز یک شنبه همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران، رسانه‌های داخلی از قطع برق در بخشی از مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن در نتنز خبر دادند. مقامات جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات این حادثه اعلام کردند که این رویداد صدمات انسانی و آلودگی در برق نداشته است. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه در جریان بازدید همتای آمریکاییش از این کشور بر همکاری تل‌آویو و واشنگتن درباره ایران تأکید کرد. بنی گانتس در سخنانی در حضور وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد اسرائیل در برابر همه تهدیدها به ویژه از سوی ایران آمریکا را شریک تمام عیار خود می‌داند و اضافه کرد
امروز تهران یک تهدید راهبردی برای امنیت بین‌المللی، برای کل خاورمیانه و برای کشور اسرائیل است. ما با متحدان آمریکایی خود همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا اطمینان حاصل شود که توافق جدید با ایران حافظ منافع کل جهان و ایالات متحده باشد، از مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه ما جلوگیری کند و کشور اسرائیل را ایمن نگه دارد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود اتحاد میان آمریکا و اسرائیل را برای امنیت منطقه بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. نخست وزیر کره جنوبی چانگ سای کیون روز یک شنبه برای دیداری سه روزه وارد تهران شد و در نخستین دیدار خود با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفتگو کرد. این نخستین سفر یک مقام ارشد کره جنوبی به ایران در 24 سال گذشته محسوب می شود. نخست وزیر کره جنوبی قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز دیدار و گفتگو کند. این سفر پس از آن انجام می شود که ایران یک کشتی کره جنوبی را که به آلوده کردن آبهای خلیج فارس متهم کرده بود پس از 3 ماه آزاد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که رفع توقیف این کشتی در قبال تعهد برای آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی انجام شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حادثه قطع برق روز یک شنبه در تأسیسات غنی‌سازی نتنز را تروریسم هسته‌ای توصیف کرد و گفت ایران حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ می‌داند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها از احتمال نقش داشتن اسرائیل در حادثه‌ای که بار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز رخ داد حکایت می‌کنند. در حالی که تنها یک روز از اعلام راه‌اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز می‌گذشت، صبح یک شنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه اعلام کرد:
من قبلن هم گفتم حادثه ای رو ما داشتیم در بخشی از قسمت های برق مجتمع شهید احمدی روشن، مجتمع غنی‌سازی در اینجا در واقع برق قطع شده. خود این برق قطع شدن هنوز علل شد نمیدونیم، باید ببینیم بررسی بکنیم. البته ما خوشبختانه هیچ تلفات صدماتی نداشتیم و هیچ آلودگی هیچ مشکل خاصی هم نیست، فقط این حادثه بعد از بررسی که ما متقابل نتایج و علتش رو خدمت تو عرض می‌کنم.
اما ساعتی بعد شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده است که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته نیز کار اسرائیل بود و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نتنز شد. همچنین روزنامه جروزالم پست نوشته است به نظر می‌رسد آنچه مقام‌های ایرانی حادثه می‌خوانند نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و افسوده نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی هفته گذشته با تأکید بر مقابله با تأسیسات هسته‌ای ایران بارها هشدار داده بود اسرائیل از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. مکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نتنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
گزارشی بود از امیر پوریا. اما فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد در مورد حادثه روز یک شنبه تأسیسات غنی‌سازی نتنز ارزیابی خود را با رادیو فردا چنین در میان گذاشته:
اتفاقی که امروز در نتنز افتاد و در واقع سالونی که قرار بود که 163 سانتریفیوژ نسل IR60 گازدهی بشه و مدل‌های دیگری آزمایش بشن، اما این سالون برقش قطع شده، مورد حمله سایبری قرار گرفته و شوکی به سانتریفیوژها وارد شده که قطعاً سانتریفیوژها خراب شدن، از رده خارج شدن و دیگر قابل استفاده نیست. من فکر می‌کنم این اتفاق از حمله‌ای که در تیر ماه 99 اتفاق افتاد بسیار مهم‌تره و قابل ارزیابی‌تر بدین هاست که تحقیر تشکیلات امنیتی تأسیسات هسته‌ای ایران رو نشون میده و یه جورهای تحقیر تیم هسته‌ای ایرانی که داره مذاکره میکنه و نشون میده که تیم جمهوری اسلامی یا بخش حفاظت جمهوری اسلامی توانایی حفاظت از این تأسیسات رو نداره. و اگر اسرائیلی ها میتوانن ظرف کمتر از یک سال دو بار به یک مرکز بسیار 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 حفاظت شده حمله کنن، توانایی رو این رو دارن به جاهای حمله کنن و نفوذ کنن که در اون مواد رادیواکتیو خطرناک انبار میشه. اگر اسرائیل ها یک روز تصمیم بگیرن به اون مراکزی حمله کنن که اورانیوم 20% غنی شده رو اونجا نگهداری میکنن، یا ممکنه اورانیوم های درصدهای بالاتر اونجا نگهداری میشه، اگر به اونجا حمله کنن، اتفاقی که میفته اینه که کشور ایران هم صاحب یک چرنوبیل خواهد بود. قطعا اون چرنوبیل کوچکی خواهد بود، چون که آن چه که در اتحاد شوروی سابق اتفاق افتاد یک مرکز اتمی بسیار بزرگ بود، اما نتنز یک مرکز فقط غنی سازیه. اما فاجعه ای که اتفاق میفته استان قم و استان اصفهان و استانهای اطراف درگیر میکنه و در واقع دیگه برای همیشه اون مناطق غیر قابل استفاده میشه و مردم باید کلن اون منطقه رو تخلیه کنن. بدین لحاظ باید به این موضوع توجه داشت که وارد شدن به حوزه هایی که جمهوری اسلامی توانایی مدیریت و توانایی حفاظت از اون رو نداره، حوزه هایی که باید ازش اجتناب میشد و در واقع الان کل این تاسیسات هسته‌ای که گفته میشه به اندازه شاید 100 میلیارد دلار تاسیسات هسته‌ای باشه، بعضی ها میگن 200 میلیارد دلار، اما شاید حدود 2000 میلیارد دلار خسارت برای ایران ایجاد کرده، اما مجموع اینها میرود تبدیل به یک تهدید امنیتی برای مردم باشه. به خاطر این فعالیت ها شما شاهد هستید که تحریم ها چه بلایی بر سر مردم آورده. امروز گوشت مرغ تبدیل به یک بحران بسیار جدی در جامعه ایران شده. اتفاقا همون اتفاقی افتاد که حسن روحانی ازش صحبت میکرد که سانتریفیوژها بچرخه چرخ زندگی مردم هم بچرخه. اتفاقا سانتریفیوژها چرخید، آنچه که متوقف شد و در واقع شکست و آیون به روی خودشون نیوردن چرخ زندگی مردمه و باید برای آینده نگران تر هم بود، نکند یک چرنوبیل در ایران اتفاق بیفته.
بله، تحلیلی بوده از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره جزئیات بیشتر این موضوع پرسیدم. فرنوش رام:
این نوع افشاگری‌ها و درس دادن آمدانه چه عواملی میتونن پشت یک حمله مشکوک باشن، اینکه این اخبار رو میان به رسانه‌های اسرائیلی یا رسانه‌های آمریکایی، معمولاً وال استریت جورنال و نیویورک تایمز درس میدن، یک امر مسبوق به سابقه هست در اسرائیل. و ما به یاد داریم که در مورد حمله نتنز در 12 تیر سال گذشته که انجام شد، همون شبش روزنامه نیویورک تایمز بلافاصله به نقل از مقامات مختلف اعلام کرد که این کار اسرائیل هست. و فردای اون روز اویگدور لیبرمن، کسی که وزیر دفاع اسرائیل بود، آمد گفت این منبع کسی نیست جز ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل، منظورش یوسی کوهن رئیس موساد بود، و گفتش که نخست وزیر باید دهان این فرد رو ببنده. الان هم در مورد حادثه بامداد امروز که دوباره در نتنز رخ داده، طیف گسترده‌ای از رسانه‌های اسرائیل که شتاب می‌کردند در این مورد گزارش‌هایی رو منتشر بکنن، این حالت رو القا کردند که این امر با آنچه که سال گذشته رخ داد، با آنچه که 10 سال پیش در مورد کرم رایانه‌ای استاکسنت انجام شد، همگی ادامه سلسله اقداماتی هست که به گفته اونها اسرائیل 100% در پشت اون هست. و یک همزمانی هم قائل شدن با تلاش‌های آمریکا برای احیای برجام، با آمدن نخستین بار وزیر دفاع دولت جدید جو بایدن به اسرائیل که امروز وارد اسرائیل شد، و تاکید کردند که این رخدادها اتفاقی نیست که دست به دست هم داده، حامل پیام خاص و روشنی هست.
الان گزارش های که از رسانه های اسرائیل منتشر شده حاکی از اینه که مقام های دفاعی این کشور روز شنبه خواستار تحقیق درباره منبع درز اطلاعات عملیات اسرائیل علیه ایران به رسانه های خارجی شدند. منظورشون در واقع اون حمله ای هستش که به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ شده بود، و میگن که مقامات اسرائیلی آمریکا رو از قبل در این زمینه مطلع کرده بودن. حالا گزارش‌هایی که منتشر شده میگن که ممکنه که این آمریکایی‌ها بودن که اطلاعات رو درز دادن و احیاناً به کسان دیگه گفتن، و برخی هم میگن که ممکنه مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده باشن که خودشون به دلیل رقابت درونی این خبر رو منتشر کردن. به نظر شما کدوم یکی از این دوتا درسته؟
بدون تردید گزینه دوم درست است. من باز از اویگدور لیبرمن نقل می‌کنم، وزیر دفاع اسبق اسرائیل، که شب گذشته در تلویزیون اسرائیل آمد و گفت بنیامین نتانیاهو تنها تظاهر میکنه به اینکه تهدیدهای ناشی از ایران رو دور کرده. اون تنها میخواد از طریق رسانه‌ها در واقع این رویارویی و چالش ایران رو هدایت بکنه. و حتی آقای لیبرمن گفت باید دید در همین ماجرای حمله به کشتی ایران ساویز، آمدن اول به رسانه‌های اطلاع دادن قبل از اینکه حمله انجام بشه، و بعدن به همون رسانه‌ها که البته منظور نیویورک تایمز هست، گفتن که شما فعلا دست نگه دارید، این خبر رو منتشر نکنید تا اینکه اول حمله انجام بشه، بعدن شما این رو بیایید بنویسید که کار اسرائیل هست. الان که انتخابات در اسرائیل 3 هفته قبل برگزار شد، بنبست سیاسی کماکان ادامه داره. معلوم نیست که نتانیاهو بتونه دولت جدیدش رو تشکیل بده یا نه، و جناح مخالفان نتانیاهو همچنان امیدوار هستن که بتونن اون رو از اریکه قدرت پایین بکشن. این نوع اتفاقات مربوط به ایران هم در این ماجراها یک موضوع و دستاویزی برای رقابت‌های بین اینها شده.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها در مجله نیمه شبمون که بله دیگه حدوداً یک ساعت دیگه در خدمتتون خواهیم بود.